ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اولین روز کنفرانس ژنو 2 در سوئیس برگزار شد. گزارشگران ویژه سازمان ملل افزایش ناگهانی اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. با ادامه خشونت‌ها در اوکراین رئیس جمهوری و رهبران مخالفان دیدار کردند. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. نشست ژنو 2 که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونتروی سوئیس آغاز کرد با موازی آشتی ناپذیر طرفین به پایان رسید. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر در سوریه خواست با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت‌ها کار کنند. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی افزایش ناگهانی اعدام‌ها در ایران را در هفته‌های اخیر محکوم کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و کریستوف هینز گزارشگر ویژه این سازمان در امور اعدام‌های خودسرانه در بیانیه مشترک گفتند که شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری میلادی جهش داشته و این اعدام‌ها به طرز نگران کننده‌ای مرتباً انجام شده است. در پی کشته شدن دو نفر در اعتراض‌ها در کیف، پایتخت اوکراین، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و رهبران سه حزب مخالف دولت عصر چهارشنبه گفتگو کردند. رهبران مخالفان پس از این دیدار از هر گونه اظهار نظری خودداری کردند و رئیس جمهوری این مذاکرات چند ساعته را گام اول در روند گفتگوها توصیف کرد. آنا رئیسکویا از اوکراین در همین زمینه گزارش می‌دهد.
در حالی که در حمله صبح چهارشنبه پلیس به معترضان در کیف دست کم دو نفر به ضرب گلوله کشته شدند، حمله مجدد در ظهر همان روز ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. برخی رسانه‌ها از کشته شدن یک معترض دیگر نیز خبر می‌دهند. پلیس ضد شورش با گلوله‌های لاستیکی به خبرنگاران شلیک می‌کرد و پزشکانی که به زخمی‌ها کمک‌های اولیه می‌رساندند را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. پلیس با استفاده از دو نفر بر سعی کرد حصارهای دور میدان استقلال پایگاه تظاهرکنندگان را برچیند، اما ده‌ها هزار تظاهرکننده زیر بارش شدید برف همچنان در میدان استقلال کیف حضور دارند. حملات روز چهارشنبه در حال رخ داد که رئیس جمهور اوکراین از سه رهبر احزاب اپوزیسیون برای مذاکره دعوت کرد. اپوزیسیون صبح در بیانیه رئیس جمهور و وزیر کشور مسئول مرگ معترضان دانست، در حالی که تاکنون هیچ خبری از دفتر ریاست جمهوری به جز تبریک به مردم اوکراین برای روز اتحاد و آزادی منتشر نشده. نخست وزیر معترضان را تروریست خواند و گفت کسانی که در این درگیری ها کشته شدند خود مقصرند. وی همچنین از پلیس ضد شورش تقدیر کرد. وزیر کشور نیز گفت حمله به معترضان به دلیل آن انجام شد که خبر رسید آنها آماده می شوند از مواد سمی نشناس علیه پلیس استفاده کنند. دولت در جلسه اضطراری به پلیس اجازه داد از پاش استفاده کند. سرمای کیف 10 درجه زیر صفر است. ستاد مخالفان تعداد زخمی ها را بالای 1500 نفر اعلام کرد. دادستان کل کشور کشته شدن دو نفر به ضرب گلوله را تایید کرد، اما وزیر کشور اعلام کرد پلیس از سلاح گرم استفاده نکرده. یکی از کشته شدگان 20 سال و دیگری 22 سال سن داشتند. سومین قربانی که هویتش هنوز مشخص نشده صبح چهارشنبه از شدت جراحات وارده در ضرب و شتم پلیس درگذشت. تعداد بازداشت شدگان سه روز گذشته به 35 نفر رسید. بنابر قوانین جدید که باعث موج تازه از اعتراض‌ها شد، همه بازداشت شدگان با مجازات 15 سال زندان روبرو هستند. همچنین در سه روز گذشته دست کم 50 فعال مدنی ناپدید شدند. اکثر آنها مجروح بودند و توسط لباس شخصی ها از بیمارستان روبوده شدند. آن رئیسکای رادیو فردا.
خبر دیگری بشنوید که به گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت ایران در ماه ژانویه جاری برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و به حدود 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. به برآورد رویترز این مقدار صادرات ماهانه حدود 150 میلیون دلار بیشتر عاید ایران خواهد کرد. خب در ادامه شنونده یه مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک قفری‌آذر. شما شنونده این مجله خواهید بود. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای جهان.
اعلام نامزدهای 86مین دوره اهدای جوایز اسکار مهمترین رویداد سینمایی جهان در هفته گذشته بود. نامزدهایی که امسال از سوی آکادمی علوم و هنرهای تصویری معرفی شدند تا حدود زیادی نزدیک به پیشبینی‌های کارشناسان و علاقمندان سینما بودند و البته در این میان توجه زیاد به فیلم کلاهبرداری آمریکایی با نامزدی در ده رشته شگفتی اصلی نامزدهای امسال اسکار ارزیابی شد. این فیلم در کنار فیلم جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون بیشترین تعداد نامزدی را در فهرست به خود اختصاص داده است. با این همه رقابت این دو فیلم با 7 فیلم دیگر شامل فیلم‌های کاپیتان فیلیپس، کلوپ مشتریان دالاس، او، نبراسکا، فیلومنا و گرگ وال استریت نشان دهنده توجه نسبی رای دهندگان آکادمی به تقریبا اکثر فیلم‌های مهم امسال سینما بود. آرمین میلادی، منتقد و فیلمساز ساکن استرالیا، در ارزیابیش از فهرست نامزدهای امسال جوایز اسکار چنین میگوید:
شاید برای من به شخصه اینکه فیلم کلاهبرداری آمریکایی نامزد 10 اسکار شده تعجب برانگیز بود. برای خیلی از منتقدان هم همینطور. البته فیلم خیلی خوبی هست، فیلم جدید دیوید اوراسل، ولی فکر میکنم که نامزدی اون در 10 رشته باعث شده که فیلم‌های خوب دیگه‌ای که هستن، مثلا فیلم جدید برادران کوئن به نام درون لوین دیویس، نتونسته در بخش‌های اصلی نامزد دریافت جایزه بشه. همچنین فیلم دیگه‌ای که شاید بازمونده از این رقابت اصلی، فیلم All is Lost یا همه چیز بربر رفته، که با بازی رابرت ردفورد یکی دیگه از این موارد باشه. مثلا میبینیم که فیلم 12 سال بردگی در قسمت فیلم نامه کاندید نشده و همینطور فیلم درون لوین دیویس، ولی از اون طرف میبینیم که فیلم دالاس بایرز کلاب یا کلوب خریدن دالاس توی قسمت ادیتینگ و همینطور فیلم نامه نامزد دریافت جایزه شده، که این خودش از نکات جالب این دور هست. ولی خب همه فیلم ها خوب هستن و من به شخص خیلی خوشحال هستم که شاید فیلم مورد علاقه من که فیلم هر یا او هست، یکی از نامزدهای دریافت بهترین فیلم هست امسال.
یکی از مهمترین انتقادات به آکادمی اسکار پس از اعلام نامزدها در بخش بازیگری مطرح شد، جایی که برخلاف پیشبینی‌ها نامی از رابرت ردفورد و تام هنکس، دو بازیگر شناخته شده سینما که حضورشان امسال در دو فیلم مختلف با تحسین منتقدان روبرو شده بود، به چشم نمی‌خورد. در این میان توجه به لئوناردو دیکاپریو برای بازی در فیلم گرگ وال استریت و نامزدی دوباره مریل استریپ، بازیگر شناخته شده سینما در بخش بازیگری زن، قابل توجه بود. آرمین میلادی درباره نامزدهای بازیگری اسکار امسال چنین می‌گوید:
در قسمت بهترین بازیگری اگه بخوام نگاه بکنیم، شاید بزرگترین شگفتی عدم حضور تام هنکس به عنوان بهترین بازیگر در این دوره هست. شاید امسال تصور میشد که تام هنکس فقط جایزه رو به خاطر بازی در فیلم کاپیتان فیلیپس بنا خودش بکنه. همچنین در دو تا فیلم قوی دیگه امسال بازی کرده بود، که یکی از اونها به عنوان نجات آقای بنکس، دیگه از فیلم‌هایی هست که کاندید دریافت جایزه در یکی دو رشته دیگه هست امسال، ولی خب که ایشون اسمشون در این لیست نیست امسال. و از طرفی دیگه در بین خانم‌ها هم جدا از اینکه اوپرا وینفری و اسمش رو نمی‌بینیم برای بهترین بازیگر مکمل نقش زن که در فیلم پیشخدمت خیلی روی اون حساب می‌شد، شاید بزرگترین شگفتی عدم حضور خانم اما تامسون در بین کاندیداهای اصلی برای بازی در فیلم نجات آقای بنکس باشه.
اما پس از اعلام نامزدهای اسکار، اهدای جوایز برندگان انجمن تهیه کنندگان هالیوود که به طور مشترک به دو فیلم جاذبه و 12 سال بردگی تعلق گرفت، نشان داد که این دو فیلم با توجه به وزن رأی بیشتر تهیه کنندگان در آکادمی اسکار، شانس بسیار زیادی در کسب اسکار بهترین فیلم دارند. اما در اکران سینماها، فیلم همراه پلیس در هفته اول اکران در آمریکای شمالی فراتر از انتظارها ظاهر شد و با 41.5 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار گرفت. این فیلم که اولین حضور کوین هارت، بازیگر سیاه‌پوست، در نقش اصلی یک فیلم کمدی است، عمده تمرکزش را بر جذب تماشاگران سیاه‌پوست گذاشته و داستانش درباره همراهی یک محافظ پرحرف با یک پلیس است.
Does anybody have eyes on a sniper?
Okay, Ben, even soldiers have to get to work on time.
Yo, you're pro-Taliban. You do know that you're gonna be Mrs. Blackhammer.
Did you tell my brother?
I'm out of prison!
I need him to be on board. You two are the most important men in my life.
What you just said has been received.
پس از درام جنگی تنها بازمانده که در هفته دوم اکرانش با 23.2 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت، انیمیشن سه‌بعدی شغل آجیلی در هفته اول اکران با 20.5 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. این فیلم درباره یک سنجاب بداخلاق است که پس از دور افتادن از محل زندگیش مجبور به دزدی از مغازه آجیل فروشی می شود. This could be our salvation for winter. Surely, you must bring back the nuts. But beware, your quest will not be easy. Are you a hero or not? We're all gonna die! روایت تازه هالیوود از شخصیت جک رایان، مأمور معروف سازمان CIA، این بار با نام عضو جدید سایه شکست خورده اصلی این هفته سینماها بود. این بار کریس پاین نقش این شخصیت را در فیلمی به کارگردانی کنت برانا بازی کرده، اما فروش 17 میلیون دلاری این روایت تازه نشان می‌دهد تماشاگران چندان از آن استقبال نکردند. فیلم‌های جک رایان از روی مجموعه کتاب‌های پرفروش تام کلنسی، نویسنده معروف آمریکایی ساخته شدند و پیش از این بازیگرانی مانند هریسون فورد و بن افلک نقش این شخصیت معروف را در فیلم‌های قبلی بازی کردند.
سینمای ایران.
اعلام نام 12 فیلم دیگر برای نمایش در بخش تازه تأسیسی با نام نوعی تجربه در هفته گذشته باعث شد تا جشنواره پیش روی فیلم فجر که کمتر از 2 هفته دیگر آغاز می شود تبدیل به یکی از شلوغ‌ترین دوره های سالهای اخیر در زمینه تعداد فیلم های نمایش دهنده شود. با فیلم های تازه اضافه شده، شمار فیلم های ایرانی که قرار است در 32 جشنواره فیلم فجر در بخش های مختلف به نمایش درآیند به بیش از 65 فیلم رسیده و این تحلیل را در محافل مختلف رسانه‌ای مطرح کرده که مسئولان تازه سینمای ایران قصد دارند در اولین جشنواره فیلم فجری که برگزار می‌کنند همه طیف‌های مختلف سینمایی را با خود همراه کنند. در چنین شرایطی خبرگزاری‌های مختلف هم طبق سنت هر ساله از شلوغی استودیوهای فنی برای آماده کردن فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره خبر می‌دهند و این در حالی است که برابر قوانین جشنواره نسخه نهایی فیلم‌ها باید تا اول بهمن ماه تحویل دفتر جشنواره شود. در اکران سینماها فیلم بوی گندم ساخته رضا خاکی توانسته فیلم سر به مه را در میزان فروش روزانه پشت سر بگذارد و مجموع فروشش را به رقم 314 میلیون تومان برساند.
این بلا تکلیفی نقطه واسه پایان می‌خواد که فقط تو می‌تونی بذاریش.
نه کاش می‌تونستی پرواز کنی.
عرفان ستاره من بود. باورم بود. خودم هم بود.
پرواز کن نزدیک بوده برامت اون دنیا.
فیلم اکباتان ساخته مهرشاد کارخانی نیز از هفته گذشته به جمع فیلم‌های در حال نمایش در سینماهای ایران اضافه شده است.
تئاتر.
جشنواره 32 تئاتر فجر هفته گذشته کارش را در سایه تردید و بی‌ثباتی در مدیریت مرکز هنرهای نمایشی ناشی از تغییر ناگهانی مدیران این مرکز آغاز کرد. موضوعی که در روزهای ابتدایی جشنواره نیز با بی‌نظمی‌ها و تغییرات فراوان در برگزاری جشنواره و حتی اجرا نشدن چند نمایش خود را به شکل آشکاری نشان داد. حتی ناهماهنگی با نهادهای چون شهرداری تهران باعث شد تا محل برخی برنامه‌های جنبی جشنواره مانند نمایشگاه پوستر و عکس تغییر کند. با این همه استقبال تماشاگران باعث شده تا جشنواره 32 تئاتر فجر از نظر حضور علاقه‌مندان تفاوت چندانی با دوره‌های قبلی نداشته باشد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا. ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد، گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگانه لب دریا می کرد، طلب از گم شدگانه لب دریا می کرد. مشکل خیش بر دیر مقام بردن دوش، کوب تایید نظر حل معما می کرد، دیدمش صد گونه تماشا می کرد، گفت این جام جهان بین به تو که داد حکیم یا، گفت آن روز که این گنبد اینا می کرد. چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد، گوهری که صدف کن و مکان بیرون است، طلب از گم شدگانه لب دریا می کرد، طلب از گم شدگانه لب دریا می کرد.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گفتمش دل مبن بر زلف نگاری عزیزم، بر زلف نگاری یا من چو زلفش مکن حال ما با وفایی، عزیزم که تو بی وفایی، علی جان که تو پر جفایی، عزیزم که تو بی وفایی، علی جان که تو پر جفایی.
از یادم نرفته اون روزا ندید